بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. موضوع بحث امروز تقدیر الهی است. تقدیر یکی از مراحل و مراتب فعل الهی شمرده می شود. و از این جهت مناسبت داره که ما در اینجا مطرح کنیم. همونطور که در جلسات قبل عرض شده بود، در روایاتی اشاره به این جهت شده که هر فعلی و هر پدیده‌ای که در جهان تحقق پیدا می‌کنه مسبوق به چند چیزه: علم و مشیت و اراده و اذن و کتاب و اجل و قدر و قضا. در بعضی روایات بعضی ذکر شده، در بعضی ها همش. در ترتیبش هم ممکنه اندک اختلافی باشد. عرض کردیم که این ترتیب لزوماً ترتیب زمانی نیست، بلکه کافی است ترتب این مفاهیم به حسب رتبه عقلی باشد. یعنی ضرورتی نداره که ما حتما بگیم مرتبه علم زمانن مقدم است بر مرتبه مشیت یا بر مرتبه اذن، بلکه کافی است که ترتب و تقدم و تأخر این مراتب به حسب نظر عقل باشه، با توجه به مفاهیمی که در مقام فعل با در نظر گرفتن رابطه فعل با فاعل انتظار میکنه. ممکنم هست در بعضی از موارد به لحاظ این که متعلق و مورد فعل امر زمانی هست، تقدم و تأخر زمانی هم لحاظ بشه در بعضی از مراتبش. فرض کنید احیانا ممکن است بین قدر و قضا تقدم و تأخر زمانی باشه، که حالا بعد که توضیح دادم روشن میشه. ولی ضرورت نداره که در همه این مراتب ما تقدیم و تأخیر زمانی را در نظر بگیریم. اگر گفتیم علم مقدم است بر مشیت، معناش این نیست که باید بین این دوتا فاصله زمانی وجود داشته باشه. به هر حال یکی از مسائل جنجالی در الهیات همین مسئله قضا و قدره، که اختصاصی به دانشمندان الهی اسلام هم نداره. تقریبا در تمام مذاهب و ادیان، حتی ادیان تحریف شده و مسخ شده هم، مسئله قضا و قدر مطرحه و علما و دانشمندانشون در این باب سخنهای فراوان و مختلفی گفتند و آنقدر این مسئله پیچیده به نظر رسیده و میرسه که بسیاری از دانشمندان اظهار عجز کردند از حل این مسئله و از طرفی در روایات شریفه هم گاهی چنین چیزهایی وارد شده که به بعضی از اشخاص گفتن در این باره فکر نکنید. گویی که در بعضی روایات دیگه هم تفسیرهایی برای قضا و قدر ذکر شده که دلالت میکنه برای این که به طور کلی تفکر در این مسئله ممنوع نیست. اشخاص تفاوت میکنند، کسانی که قدرت تفکر و تحلیل عقلانی ندارند نباید در چیزهایی که خیلی دقیق و پیچیده هست فکر خودشون را مشغول کنند تا موجب سرگردانیشون بشه. در نهج البلاغه هست که از امیرالمومنین سلام الله علیه درباره قدر سوال کردند، حضرت فرمود این دریای ژرفی واردش نشید یا راه پرپیچ و خمی، از این راه سیر نکنید. ولی در بعضی جاهای دیگه هم خود امیرالمومنین سلام الله علیه و هم سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین بیاناتی گاهی به تفصیل هم در این باره فرمودند که شاید یکی از مفصل ترین بیانات از امام هادی سلام الله علیه باشد که در کتب روایتی نقل شد. در حال مسئله پیچیده که هر جا مطرح شده با نوعی ابهام و اشکال مطرح شده و عمده اشکال در این باب این است که پذیرفتن قضا و قدر لازمش جبره. نتوانستند بین قضا و قدر و بین اختیار انسان درست فرق بگذارند، یعنی اونگونه مسئله را حل کنند که موجب جبر نشه و اختیار انسان محفوظ بمونه. بعضی مطلقا منکر اختیار شدن، گفتن قضا و قدر قطعی و اختیار را ما قبول نداریم، بله انسان مجبور. حتی در بین دانشمندانی که منسوب به اسلام هستند چنین چیزی گفته شده و نقل شده ازشون. گویی اینکه در نقل جای تأملی هست، چون ما واقعا برامون باور کردنی نیست که کسی معتقد به اسلام و قرآن باشه و انسان را در وصف مجبور بدونه. اصلا پذیرفتن دین با پذیرفتن جبر به معنای دقیق کلمه این سازگار نیست. ولی به هر حال نقل شده که کسانی چنین اعتقادی داشتند و به نام مجبره، یعنی قائلین به جبر، در علم کلام از اونها نام برده میشه. و حتی اشاعره که یک طایفه عظیمی از متکلمین اهل تسنن هستند، اینها معروفه که قائل به جبر بودند و از جمله دانشمندانی مثل غزالی، امام فخر رازی، اینها هم از همین طایفه اشاعره هستند. به هر حال چنین اعتقادی کم و بیش به حتی یک دسته از علمای کلام اسلامی که از برادران علی تسنن ما هستن نقل شدیم و در بحث هاشون هم کمابیش شواهدی بر این مطلب وجود دارید. حالا کاری به نسبت و اینها نداریم که صحیح هست یا نیست و چگونه ممکن است چنین انحرافاتی برای بزرگانی مثل غزالی و فخرالرازی پیش بیاد. از طرف دیگری کسانی که قائل به اختیار بودند و می گفتند جبر را نمیشه پذیرفت، اونها قضا و قدر را به صورتی انکار کردند یا تعدیل کردند یا تفسیر کردند که منافات با اختیار نباشد. و در این راه هم شیوه های گوناگونی داشتند. بعضی ها گفتند قضا و قدر صحیح است منتها در غیر مورد افعال اختیاری انسان. حوزه خاصی برای قضا و قدر قائل شدند و اون امور غیر اختیاری است، یعنی پذیرفتن که قضا و قدر با جبر ملازمه. منتها گفتن جای قضا و قدر همون امور جبری. یک حوزه دیگری هم برای اختیار قائل شدن که اون را خارج از حوزه قضا و قدر می دونن. به این صورت جمع کردن بین دلیل هایی که اثبات قضا و قدر می کنه و بین دلیل هایی که اثبات اختیار می کنه. گفتن اونها ناظر به یک دسته از امور و پدیده ها و اونها پدیده های غیر اختیاری است و ادله اختیار مربوط به یک دسته از پدیده ها و اون حوزه افعال اختیاری انسانه. یه دسته اینجوری جمع کرد. یه دسته دیگه اومدن قضا و قدر را یه جوری معنا کردند که با اختیار منافات نداشته باشه و به گمانشون به این صورت جمع کردن بین پذیرفتن قضا و قدر در همه اشیا و بین پذیرفتن اختیار در مورد افعال اختیاری انسان. مثلا قدر را تفسیر کردن به علم خدا به اندازه اشیا و گفتن علم هیچ وقت منافاتی با اختیار نداره. البته یکی از شبهه جبریین همین هست که اگر خدا علم داشت به همه حوادث پس ناچار اشیا اینطور واقع خواهد شد، وگرنه علم خدا جهل بود. اون رباعی معروف که می خوردن من حق به ازل می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود، این یکی از شبهه های جبری هاست. ولی خب این شبهه خیلی آسون میشه جواب داد. از این جهت اونا گفتن که تقدیر به معنای علم خداست. خدا میدانسته که چه خواهد شد ولی علم خدا نفی اختیار از ما نمی‌کند. یا در مورد قضا گفتن که معنای قضا یعنی حکم. قضاوت هم که میگیم قضا و قضاوت یعنی حکم کردن. وقتی میگیم خدا قضا کرده در این مورد یعنی حکم خدایی، ولی میدونیم که حکم هیچ وقت موجب نفی اختیار نمیشه. قاضی وقتی در محکمه حکم میکنه که اختیار از طرف سلب نمیکنه. به این صورت خواستند از مشکلات قضا و قدر فرار کنند و بگن ما قضا را قبول داریم اما به این معنا، قدر را قبول داریم به این معنا و اینا منافاتی با اختیار ندارد. اینم یک شیوه ایست که بعضی ها به کار گرفتند برای جمع بین قضا و قدر و پذیرفتن اختیار. اگر ما بخوایم این مسئله را به صورت یک مسئله کلامی یا فلسفی مطرح کنیم و اقوال گوناگون و شبهات و دلائل و اینها را ذکر کنیم و بررسی کنیم، شاید چندین ماه باید وقتمون صرف این کار بشه و چندان بازده مطلوبی هم دست کم برای ما و در این شرایط خاص که نیاز به بحث‌های فشرده داریم نداشته باشیم. این است که ما این مسئله را هم مثل سایر مسائلی که در باب خداشناسی مطرح شده سعی می‌کنیم بر اساس قرآن بیان و حل کنیم. ابتدا راجع به مفهوم کلمه تقدیر و قدر توضیحی می‌دیم، بعد آیاتی که در زمینه قدر هست بررسی می‌کنیم و بعد به نتایجی که از تفسیر و تحلیل قدر به دست میاد اشاره می‌کنیم. اما مفهوم لغوی تقدیر، کلمه تقدیر مصدر باب تفعیله. کسانی که با ادبیات عربی آشنا هستند خیلی روشنه، تقدیر بر وزن تفعیل. در ثلاثی مجردش قدر و قدر به کار میره که این دوتا هم خانواده هستن. ترجمه تحت لفظی قدر و قدر اندازه هست. تقدیر که باب تفعیلش هست دو جور ممکنه معنا داشته باشه. یکی سنجش اندازه، در نظر گرفتن اندازه یک شیء، اندازه ای برای شیعی قائل شدن، شیعی را دارای اندازه ای شمردن، این یه جور معناست. یکی هم یعنی ایجاد اندازه در یک شیعی. این دو نوع معنا برای کلمه تقریر میشه در نظر گرفت، یکی ایجاد اندازه، یکی سنجیدن اندازه. بعد خواهیم گفت که هر دو معنا در بحث ما منظوره، یکی تقدیر علمی و اون سنجش و قائل شدن اندازه برای یک شیء است در ظرف ادراک و معرفت، در ظرف علم، یعنی علم به اندازه چیزی. و یکی تقدیر عینی است، یعنی ایجاد اندازه برای شیء. و هر دو در بحث، هر دو معنا منظور. پس برای کلمه تقدیر همین اندازه توضیح کافی است که بدونیم قدر و قدر به معنای اندازه است و تقدیر به معنای اندازه سنجی یا علم به اندازه شی یک معنا، و ایجاد اندازه یا ایجاد چیزی را با اندازه خاصی به معنای دوم. بعد نیز توضیح بدم که کلمه قدر که به معنای اندازه هست گاهی در مورد خاصی به معنای منزلت و شرف هم به کار میره. شاید در کتاب‌های لغت هم وقتی شما مراجعه می‌کنید یکی از معانی قدر را شرف ذکر می‌کنند و به همین مناسبت بعضی از مفسرین وجه تسمیه لیلة القدر را این می‌دونند که لیلة الشرف هست، شب خیلی شریفی است، با شرافتی است. بعضی اینجور گفتند، ولی حقیقت امر این است که شرف و منزلت لازمه معنا در بعضی از موارد است. اصل معنای قدر به معنی شرف نیست، به همون معنای اندازه هست. وقتی ما میگیم موقعیت یک شخصی، این کلمه موقعیت در لسان فارسی در زبان رایج ما این معناش این است که اون حدی، اون اندازه‌ای، اون وضعیتی که یک شی درش قرار گرفته. این وضعیت ممکن است یه وضعیت خیلی شریفی باشه، با شرافتی باشه، ممکن است موقعیت و وضعیت پستی باشه. کلمه موقعیت بیش از این را دلالت نمی کنه. اما گاهی وقتی میگیم موقعیت فلان شخص، یعنی اون مقام رفیع اون شخص. این مقام رفیع یا مقام شریف، این خاصیت اون مصداقه. چون در باره فلان شخصی به کار رفته، وقتی میگیم موقعیت فلان آقا، یعنی اون مقام والایی که داره. اما این والایی جزء مفهوم موقعیت نیست، این از لوازم این مصداق موقعیت. گاهی هم که قدر ملازم با مفهوم منزلت و شرف استعمال میشه، در واقع این شرافت لازمه مصداق اون قدر هست، نه اینکه معنای کلمه باشه. حالا یک تقریبا میشه گفت نظری یا تحقیقی ادبی، خیلی برای بحث ما تأثیر چندانی نداره. پس قدر و قدر به معنای اندازه هست و تقدیر یعنی ایجاد اندازه یا سنجیدن اندازه. حالا آیاتی که درباره قدر و تقدیر هست، اینا رو تا حدی بررسی می‌کنیم. ببینیم چه جور تعبیراتی در قرآن در این مورد وارد شده و در چه مواردی. یک فایده این بررسی اینه که می‌فهمیم که آیا تقدیر فقط در مورد امور غیر اختیاری ذکر شده یا شامل امور اختیاری هم میشه. چون گاهی بحث هایی که به صورت بحث های جدلی مطرح میشه، از موضوع اصلا خارج میشه و خصوصیات اون موضوع فراموش میشه. وقتی آدم غایبانه بحث میکنه درباره قدر، صرف نظر از این که قدر در قرآن به چه صورت مطرح شده، ممکنه یه چیزایی بحث بگی و احتمالات و مجادلات به یه جاهایی بکشه که اصلا از مورد بحث آیه خارج میشه. یعنی اگر مراجعه به آیات میکردیم و اونا رو کاملا در نظر میگرفتیم، خیلی از حرفا رو نمیباید بزنیم. مثلا ما پیش خودمون بگیم که قدر مال امور غیر اختیاری است. اگر در آیات قدر داشته باشیم در مورد امور اختیاری، دیگه جای این حرف نیست، جای این احتمال نیست که بگیم تقدیر مال امور غیر اختیاری. اگر در خود آیات یا روایات شواهدی باشه برای اینکه تقدیر در مورد امور اختیاری یا شامل اونها هم میشه، ما دیگه ما حق نداریم اینجوری پیش خودمون جمع کنیم بگیم آیات تقدیر مربوط به امور غیر اختیاری و اختیار در خارج از قلمرو مقدرات است. پس خوبه که اول یک بررسی از آیات بکنیم، نمونه هایی از موارد مختلف تقدیر را در آیات در نظر بگیریم تا با بصیرت بهتری در این باره بحث. در سوره فرقان آیه 2 می‌فرماید و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. کلمه تقدیر در اینجا به کار رفته در مورد همه اشیاء. نظیرش کلمه قدر هست باز در مورد همه اشیاء. سوره قمر آیه 49، انا کل شیئن خلقناه بقدر، ما هر چیز را همراه با قدر آفریدیم یا توأم با قدر آفریدیم. این آیات خیلی عمومیت داره، شامل همه چیزها میشه. البته اگر دلیل قاطعی داشته باشیم عام قابل تخصیصه، ممکن است در یک جایی بیان عام میبشه بعد هم در یک دلیل دیگری تفسیر بشه که منظور از اون عام مورد خاصه. این جمله معروفی هست در لسان ما طلبه ها، میگیم ما من عام من الا وقت خود، هیچ عام بدون تخصیص نداریم. اینجور نیست که عام قابل تخصیص نباشه، ولی به هر حال لسان این آیات دیدیم که لسان عامی شامل همه چیز میشه. حالا تا ببینیم آیا شواهدی داریم بر اینکه عام تخصیص خورده یا نه. از جمله موارد تقدیر در موردهای خاصی روش تأکید شده کیفیت ماه و خورشیده، هم در مورد خورشید کلمه تقدیر به کار رفته هم در مورد ماه. در مورد خورشید داریم و شمس و تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم،